il loro sciolo sarà così, però è un uso nuovo, ma tu voglio una roccia nuova, io quando dopo mi sono sicuramente l'uomo sono una prima dopo dopo il buono era per l'uomo e il nuovo dopo il buono come il nuovo era per l'uomo e il nuovo وقوزم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح این یازدهم در فرق بین روح بخاری و روح انسانی بود بحث حالا به این قسمتی که می فرماد پاراگراف و سخنان گذشته معلوم شد که کشاندن مباحث پزشکی به فلسفه الهی صحیح نیست چرا؟ چون گفتیم روح بخاری با روح انسانی اینا دوتا چیز مقوله جدای از همن و طبیب باید که بر کرسی طبابت بنشیند و نظرش را متمرکز در بدن انسانی کند و به مسائل مربوط به صحت و مرض بدن بپردازد و در شأن او نیست که از نفس ناطقه بحث کند. یکی از اطبای اروپایی گفته بود که من تا روح رو زیر تیغ جراحی خودم نبینم قبول نمی کنم. استاد مطهری این کلامو از این شخص نقل کرده بودن، بعد در ذیلش میگه که ما میگیم روح مجرده، بعد تو میگی زیر تیغ جراحی میبینم اونو، اون که زیر تیغ جراحی بیاد که ماده است، یه مجرد نیست که. حالا طبیب میتونه در مورد نفس روح بخاری صحبت کنه، در مورد بدن صحبت کنه، نه در مورد نفس ناطقه که نمیتونه نظر بده هیچ پزشکی، چون اصلا بحث در مورد نفس ناطقه مربوط به علم الهیه، نه مربوط به بدن انسان. بله، میفرماد که در شأن اون نیست که از نفس ناطقه بحث کند الا علی سبیل تفنن، بخواد یه بحثی همینجوری حالا حاشیه‌ای داشته باشه و استرداد و به طور حاشیه‌ای یه چیزی گفته باشه، و همچنین دامپزشک که موضوع بحث او بدن حیوان است و در شأن اون نیست که بحث کند که نفس حیوان تجرد برزخی دارد نه عقلی. در مورد نفوس حیوانی عرض شد که اونا هم نفوسشون مجرده دارن، منتها تجرد اونها تجرد عقلانی نیست مثل تجرد انسان، تجردشون تجرد برزخیه. اما این دامپزشک نمیتونه در این مورد نظر بده، چون نهایت چیزی که میبینه بدن حیوانه، مثل طبیب که بدن انسان مورد معالجه قرار میده، که باید دقت کنیم عزیزان تو تمام مباحث یک فقیه حق نداره در مورد مباحث فلسفی اظهار نظر کنه، همونجوری که یک فیلسوف حق نداره در فقه اظهار نظر کنه مگر اینکه تخصص داشته باشه در اون رشته. یک مورخ اسلامی که در تاریخ اسلام صاحب نظره نمیتونه در مورد عرفان اظهار نظر کنه. یعنی رشته های گوناگون هر کدوم کسی که تو اون رشته است میتونه چیزی بگه، مگر اینکه در رشته دیگه تخصص داشته باشه. پس طعنی که در بعضی از کتاب‌های کلاسی و عقلی بر جایینوس و اطبای دیگر وارد کرده اند به دلیل آن که آنها قائل بودند که نفس مزاج است بر آنها وارد نیست. چرا؟ چون آنها روح بخاری رو میگفتن. اون کسی که وارد نیست فکر میکنه جالینوس داره روح الهی رو میگه، روح نفسانی انسانی رو میگه. خب حالا بیایید تا پاراگراف 3-4 تا پاراگراف پایین تر. علی ابن عباس مجوسی، اون قسمت هایی که خونده نمیشه عزیزان خودشون مطالعه میکنن که انشاءالله وقت امتحان که به انشاءالله عین دوازدهم رو که بحث کنیم دوباره امتحانی از عزیزان به عمل میاریم، اون قسمت ها رو خود عزیزان مطالعه داشته باشن. و علی ابن عباس مجوزی در باب 19 از کامل الصناعت و طبیعه در صفت ارواح گفته، در بیان اقسام امور طبیعی یک قسم باقی مانده و آن عبارت است از بررسی ارواحی که ثبات و قوام بدن و سایر افعال آن بدان بستگی دارد. و به همین خاطر میگوییم ارواح بر سه دسته اند. ارواح بخاری رو میگه ها، حواسمون باشه. قسم اول روح طبیعی و قسم دوم روح حیوانی و قسم سوم روح نفسانی. حالی یکی یکی اینا رو باز میکنیم که اینا کارشون چیه در بدن. اما روح حیوانی در کبد تولد مییابد. کبد روح طبیعی، بله باز روح طبیعی باشه، چون جا شما چی دارید؟ شما درست شده بس کتابتون از ما. بله روح طبیعی در کبد تولد مییابد. کبد یه عضوی که پر از عروق خونیه و تولید خون و بسیاری از کارهای مربوط به خون در کبد انجام میشه و از کبد به عروق غیر الزوارب نفوذ کرده. عروق غیر الزوارب یعنی رگهایی که نبض ندارن. ما عروق زوارب داریم و عروق غیر زوارب. عروق زوارب یعنی اون رگهایی که نبض دارن، شرائینن. یعنی چی؟ سرخ رگها. اون عروق غیر الزوارب، عروقی که نبض ندارن، سیاه رگها هستن. میشون میگن عروق چی؟ سیاه رگ رو چی میگن؟ ورید. به اونها میگن شرائین، به اینها میگن عروق وریدی. خب از کبد به عروق غیر الزوارب نفوذ کرده، به سایر جاهای بدن راه مییابد و قوای طبیعی بدن قوام یافته، افعال و رشد آنها را اصلاح میکنند. خب این همون روح نباتیه در اصطلاح، که رشد و نمو به بدن مربوط به این قسمته. این روح به عهده داره که هر اندامی تا چه پای رشد کنه. یعنی اون نمو نبات، ما به وجهی نباتیم، گیاهیم. انبتکم که یعنی رویانید شما را خداوند، که ما به وجهی گیاهیم که از زمین رویده ایم. حالا گیاه یه موقع سرش داخل زمینه، یه موقع مثل حیوانات هم گیاهن، نمو میکنن، سرش خارج از زمینه. خب این روح از خون سالم صاف و لطیف و پاکیزه‌ای که در کبد است تکون می‌یابد. از اون صفت، از اون برگزیدگی خون، از خون خالصی که به اخلاط و فضولات آلوده نیست، که این روح نباتیه، گفتیم بهش میگن اصطلاحاً روح طبیعی. اما روح حیوانی روحیست که در قلب تولد مییابد و از قلب به عروق زوارب. عروق زوارب گفتیم عروقی که نبض دارن و همون سر رگ ها باشن و سایر بدن نفوذ میکنن و این روح قوای حیوانیه را برپا میدارد که حیات حیوانی بدن به این بسته است و آن را حفظ میکند، باعث رشد و اصلاح احوال آن میشود. این روح از بخار خون لطیف و صاف و پاکیزه و از هوایی که با استنشاق به داخل برده می شود تکون می آورد. خب می فرماد این روح حیوانی از بخار خون و همینجور اکسیژن، حالا ایشون میگه هوایی که استنشاق میکنی، تنفس میکنی، که دائم این اکسیژن باید به روح حیوانی برسه. به همین دلیل اگر جلو به ورود هوا اکسیژن رو به بدن که قاطی خون میشه بگیریم، روح حیوانی از بین میره، طرف میمیره، خفه میشه اصطلاحا، که دائما این ریه ما اکسیژن رو از هوا میگیره. پس یکی از خوراکی ها، خوراکی که میگیم از یکی از سوخت های بدن، چون ما چیزهایی که وارد بدنمون میشه، یکی آب، مایعات، یکی غذاست و یکی هوا، اکسیژن که وارد بدن ما میشه و حیات ما بسته به این هاست. همون جوری که اگر آب و غذا آلوده و ناسالم و ناکافی باشه بدن مریض میشه، هوا اگر ناسالم و ناپاک باشه هم بدن مریض میشه. پس هوای صاف و تمیز و همینطور تنفس کامل برای بدن خیلی ضروریه و انسان سعی کنه نفسهای عمیق در فضاهای خوب سالم نفس عمیق بکشه. شما وقتی کسالت بهتون دست میده، اگر 10 بار نفس عمیق بکشید سرحال میشید. نفس عمیق چند لحظه نگه دارید، با شکم نفس رو با شکم بدی بیرون، چون ما ریه هامون یکی داخل سینه باز میشه یکی داخل شکم، جوری که وقتی تنفس عمیق میکنی شکم بیاد جلو. چند ثانیه نگه داری بدی بیرون. شما وقتی بیحال و کسلی این کار رو انجام بدید، ببینید چه نشاطی بهتون دست میده. این به خاطر اینکه اکسیژن خوب به بدن میرسه و بدن میتونه کار خودش انجام. و از همین جاست که در بعضی از روایات مثلا میگه سیب رو قبل از اینکه بخورید امام صادق میگه بو کنید، یا بعضی از میوه‌جات رو میگه بو کنید، چون استنشاق خودش یکی از عوامل حیات ماست. یا خود به کار بردن عطر که در نشاط و سلامتی ما اثر داره، اطرای مخصوصا طبیعی باشه ها، اون بوی عطر چرا خوشایند انسانه، بوی بد چرا انسان ازش فرار میکنه، اون گازی که شما نباید استنشاق کنید، ازا شما ناخودآگاه بینیتو میگیری بوی بد که میاد، که این استنشاق نکنیم وارد ریه ها بشه، وارد خون بشه. که خود علم تنفس، علم نفس یه علمیه که اصلا هندی ها در این زمینه ریاضت های تنفسی دارن که در کتاب هاشون هم حالا هست، که با بینی راست چند تا نفس بکشی، با بینی چپ چند تا نفس بکشی، با هر دو بینی چند تا نفس بکشی، بعد چگونه نفس بکشی، که میگن اینها اون مزاج انسانی رو معتدل میکنه. خوب تنفس کردن خودش در اعتدال مزاج، مخصوصا هوای خوب، خوب تنفس کردن و هوای خوب را تنفس کردن در اون اعتدال مزاج مؤثره. که حالا بینی انسان دو تا مجرا داره. چرا دو تا مجرا داره؟ و شما اگر دقت کنید انسان همیشه از دو تا مجرا تنفس نمیکنه. خیلی وقتها یکی از مجاری بسته است و با ما با یک مجرا تنفس میکنیم، بعد اون مجرا باز میشه، این بسته میشه. چرا؟ این خودش حالی فلسفه ای داره که باید پیرامونش بحث کنیم که اصلا داستان این تنفس با بینی چیه. و میدونید بهترین تنفس هم تنفس با بینیه، نه با دهان. اونهایی که نفسشون میگیره اگه با بینی تنفس کنن نفس نمیگیره. خب یادتون باشه یک موقع در مورد سیستم بینی و تنفسش بحثی کنیم و ببینیم خداوند سبحان چی آفریده. اونایی که تازه ما میفهمیم، اونایی که تازه ما درک میکنیم، اما روح نفسانی روحیست که در اعماق مغز تولد مییابد و از راه عصب به سایر اعضای بدن نفوذ و قوای نفسانیه را تقویت میکند و آن را تثبیت مینماید و بر حال خود باقی میدارد. مغز که میدونید تمام اعصاب از مغز انشعاب پیدا کرده، خود این ارواح که در این اعضا هستند، ارواح بخاری که در مغز و قلب و کبدن، هر کدام از اینها، هر کدام از این اعضا یک مزاجی دارند. مزاج قلب گرم و تره، مزاج قلب گرم و تره، مزاج کبد هم گرم و تره، اما مزاج مغز سرد و تره. مزاج مغز سرد و تره به همین دلیل قدیم وقتی میخواستن به کسی بگن دیوانه ای، میگفتن خوش مغز، آدم خوش مغزیه، چون مغز رطوبت داره، مرطوبه ولی مزاجش سرده. که اینم حالا گفتیم باید سر جاش بحث بشه روش. که محل تعلق روح نفسانیه و این روح از روح حیوانی که در قلب مسکن دارد تولد می‌یابد. که اول اون روح حیوانیه که باید حیات رو به اعضا برساند تا مغز بخواد به اینا فرمان بده. پس رئیس قوای ما قلبه، رئیس این ست قوه قلبه. به همین دلیل بدن اکسیژن، آب و غذا رو اول به قلب میرسونه، بعد از قلب به مغز. چون اگر قلب از کار بیفته مغز هیچ کار است، مغز هیچ کار است. اول به قلب میرسونه بعد به مغز. و شما میبینید بعضی ها که سکته مغزی میکنن مرگ مغزی میشن، قلب کار میکنه، قلب زنده است، یعنی اون روح حیوانی درش زنده است. در حالی که اگر قلب از کار بیسته همه تعطیل میشن. قلب که از کار بیسته همه تعطیل میشن. خب فرمود و این روح از روح حیوانی که در قلب مسکن دارد تولد مییابد، زیرا این روح از راه دو رگ معروف به رگهای ثبات از قلب به مغز صعود میکند. میدونید رگی داریم از قلب به طرف بالای بدن و رگهایی از قلب منشعب میشه به طرف پایین بدن که خون رسانی قلب به مغز خیلی عمده است، با اینکه قلب نزدیک مغز قرار داره، قلب نزدیک به مغز تو پاها، چون مغز باید خون رو کامل دریافت کنه، غذا بهش برسه و حالا بحثایی که هست که این دو رگ به مغز رسیده و از راه استخوان بالای مغز به مکانی که قاعدت و دماغ شهرت دارد میرسد که وسط سره، اون وسط مغز اصطلاحا، و از آنجا به اقسام مختلفی تقسیم میشود که خود رگهای خونی در مغز فراوانه که خون خاصی باید به مغز برسه. حالا اینو چون بحثش پیش آمد بگیم، گفتیم مزاج مغز سرد و تره، خب خداوند سبحان از حکمت بالغه خودش برای خنک نگه داشتن مغز اموری رو براش تعبیه کرده که عبارتن از دو تا رادیات، دو تا کولر و یک سایبان. دو تا رادیاتش گوشه، گوش، لاله گوش گفتیم پر از رگهای خونیه که خونی که میاد به طرف مغز برای اینکه خنک بشه داخل گوش میشه و گوش چون از بدن جداست، مثل اون رادیات ماشین که آب داغ میاد داخل رادیات خنک میشه برمیگرده داخل موتور، خون به وسیله گوش ها خنک میشه تا به مغز برسه. یه بار مثالیشو عرض کردید، در زمستون شما از هوای سرد وقتی میری پیش بخاری یه مرتبه گوش هاتون سرخ میشه. چرا؟ چون شما در هوای سرد بودی، خون دمای خودشو برده بالا. یه مرتبه که میای پیش بخاری در هوای گرم قرار میگیری، این خون گرم نباید به مغز برسه، لذا خونها رو پخش میکنه تو گوش که خنک بشه، و یا نوک بینی که از بدن فاصله داره بعد واصل به مغز بشه این خون، که این خون داغ مغز رو فاسد نکنه. این مبحث رو قبلا بحث کردیم در موردش که اگر گوش انسان بریده بشه ابن سینا میگه عقیم میشه، که از طرفی با اون اسپرم هایی که در بیزدان دارن، در بیزه ها دارن نشو نما میکنن، به اونها هم باید خون خنک برسه. از طرفی خداوند دو تا کولر برای خنک شدن مغز گذاشته که دو تا سوراخ بینی ماست، که از مجاری که اینا ارتباط دارن با مغز، شما وقتی با بینی تنفس میکنی این هوا رو میگیره داخل مغز میکنه، یعنی به نزدیکی مغز، و از حکمت بالغه خداوند سبحان الله سبحان الله، وقتی مغز به یه دمایی میرسه که خنکه، احتیاج نداره این کولر کار کنه، یکیش تعطیل میشه. شما میبینید با یه بینی داری تنفس میکنی، سرما هم نخورده، یه چی هم نیست، یکی از سوراخ‌های بینی داره کار میکنه، و بعد میبینی که این موقع جفتش میگیره، مخصوصا کیا، چه فصلی؟ زمستان که هوا سرده، چقدر بینی کیپ میشه، چون کولر رو تعطیل میکنه، میگه کولر جمع کنید. اما تو تابستان هیچ وقت شده دماغتون کیپ بشه شما؟ نه، خیلی به ندرت، میگه چه مریضی طرف بگیره. این سوراخ‌های بینی اگر مغز گرم بشه جفت کولرها کار میکنه، و اگر اندکی احتیاج به خنکی داشته باشه، که کدوم طرف مغز باز احتیاج به خنکی داشته باشه اون قسمت باز میشه، اون کولرش باز میشه که مغز رو خنک میکنه. و از اونجایی که مزاج مغز سرد و تره، اخلاقی داره مغز که از همین مجاری کولر خداوند تعبیه کرده که بیاد بیرون و آب بینی برای شما قرار داده و قدرت اشکی که از همین راه بینی این اخلاط مغز رو میشورن و میارن بیرون. و این اخلاط جوری هن سبحان الله که در داخل بدن به صورت مایه هن. در مجاورت هوا که قرار میگیرن خشک میشن، لذا اون چرک بینی شما میاد داخل بینی، اونجا که به هوا برخورد میکنه سفت میشه و الا همون خل در بالاتر به صورت مایه. سبحان الله. و این فولر، الله اکبر، سبحان الله، باید هوای تمیز ازش بره بالا. شما میبینید موهای داخل بینی شماست که اینا کار تصفیه هوا رو انجام میدن. هوایی که میخواد به طرف مغز بره این هوا رو تصفیه میکنن، اون موهای داخل بینی. و چه کارهای این بینی انجام میده، چه کارهایی انجام میده که نزدیک مغزه. اون استشمام که بو میکشید، بوهای بد رو سریع مخابره میکنه که شما فاصله بگیری ازش، از اون محیط دور بشی. و یا اینکه نخوری اون ماده رو. اما حق سبحان برای این مغز سایبانی درست کرده که اون موهای ماست که اشعه خورشید مستقیم به پوست سر نتابه، چون گفتیم مزاج مغز چیه؟ سرده. که گرمای از یه طرف گرما و سرمای مغز رو محافظت میکنه موها، و از طرفی از تابش مستقیم خورشید هم سر رو محافظت میکنه. و از اون جایی که مزاج مغز سرده زود سرما میخوره، سر چون مزاجش سرده زود سرما میخوره. به همین دلیل امام صادق علیه السلام میفرماد در زمستان و تابستان هر وقت از حمام بیرون آمدید محکم سرتون رو ببندید. چرا؟ فقط سرماخوردگی نیست، مغز وقتی عفونت کنه این سینوس ها مخصوصا سینوس هایی که اون راه های کولر مغز عفونی بشه، این عفونت زیاد بشه میریزه داخل ریه و میریزه داخل معده و همینجور به قلب سرایت میکنه. کسانی که ریهشون مشکل پیدا میکنه، یعنی عفونی میشه، معمولا به خاطر عفونت سینوس هاست. یا حتی اونایی که قلبشون ناراحتی پیدا میکنه به خاطر عفونت سینوسیه. پس مواظب باشیم بعد از حمام حتما سرمونو خشک و محکم ببندیم تا یک ساعت، یا کلاه بذاریم سرمون، کلاه سر خودمون بذاریم، چه اشکال داره؟ همش دیگران سر ما کلاه بذارن، خودمون سر خودمون کلاه بذاریم که مریض نشیم. که مغز محل مسکن روح نفسانیه که خیلی مهمه که خیلی از مطالب رو الان اینجا میخونیم در مورد مغز و کارهایی که مغز انجام میده. البته تمام اینها که گفته میشه یه جزئیاتی از این شبکه و کارخانه عظیم انسانیه، خلقت انسانی. سبحان الله، سبحان الله. خب بیایید تا
این قسمتی که وحروی در بحر الجواهر گفته روح به زم عبارت است از جان و به نظر اطباء جوهر لطیف بخاری است که از خونی که در بطن چپ قلب وارد می شود تولد می یابد. همون جان میگه جان با روان فرق میکنه ها. جان اصطلاحاً به جان میگیم نفس، به روان میگیم روح. این جان همون روح بخار، روح حیوانیه، همون روح حیوانیه. جوهر لطیف بخاری است که از خون که در بطن چپ قلب وارد میشود تولد میابد و ارواح به نظر اطباء بسته دسته هست: حیوانی، نفسانی و طبیعی. روح حیوانی در قلب تولد می‌یابد و از قلب برخواسته و قوای حیوانیه را به سایر اعضا منتقل می‌کند. اون چیزایی که مربوط به حیوانیت ماست، شهوت و غضب و کل اون چیزایی که برای حیات حیوانی لازمه، و روح نفسانی از مغز برمی‌خیزد و قوای نفسانی رو به اعضا منتقل می نماید که حس و حرکت و تمام اینا به توسط مغز انجام میشه. و روح طبیعی در کبد متولد می شود و قوای طبیعی رو به بقیه اعضا می رساند که نشو و نما و اینها کار کبده. و قوا همگی به روح قائمند، چرا که روح برای قوا همانند ماده است. تمام این قوایی که در اینا هستن به خاطر اون روحیه که اون روح بخاری که هست. و قوا برای روح به منزله صورت، و این روح هست که قوا را از معادنشان گرفته و به مقصدشان میرساند. حسن تعبیر هروی و همچنان لطف تقریر کامل و صناعه بر کسی پوشیده نیست. شیخ در بعضی از رساله های فارسی خود این مطلب را اینگونه بیان کرده است: روح بخاری را جان گویند و نفس ناطقه را روان. روح بخاری را جان و نفس ناطقه را روان گویند. و این که فرمودند با نفس، با نفس اعتدال روح حفظ می شود، مرادشان این است که حیوان به وسیله تنفس کردن روح بخاری را استنشاق می کند، زیرا نسیم غذای روح بخاری است. جالب اینه که آقا جان می فرمودند، یکی از اساتیدمون یه شخصی رو نشون داد، میگفت ایشون چندین ساله که هیچ نخورده، هیچ غذایی نمیخوره، خیلی خوب سرحال سالم. بعد گفتیم که پس چجور غذا بهش میرسه، غذا به بدنش؟ فرمودن از نسیم سحر تغذیه میکنه. حالا ریاضاتی کشیده به جایی رسیده که انسان دیگه از نسیم سحر تغذیه میکنه، چون یکی از غذاهایی که باید به ما برسه اکسیژنه، مخصوصا اون اکسیژنی که در وقت سحره که باد نسیم سحری نسیمیه که از شمال میاد. شمال قطب میشه، قطب
بعد از اون قسمتی که برف و یخه، جنگل‌های وسیع از کاج داره. جنگ روسیه مثلا، طرف‌های روسیه، شمال روسیه، جنگل‌های بسیار عظیمی از کاج وجود داره. و شما میدونید کار درخت چیه؟ گرفتن دیوکسید کربن، تولید اکسیژن. پس نسیمی که از شمال میاد اولا خنک، دوما همراه با اکسیژن، در حالی که نسیمی که از جنوب میاد از کویر و غیر بار اکسیژنی داره. به همین دلیل گفتن نسیم شمال بهترین نسیمه، نسیم شمال که باد سبا هم بهش میگن، اما باد جنوب رو باد دبور میگن بهش، که باد خوبی نیست، بادی که از جنوب میوزه. و شما میبینید بادی که از جنوب ایران میاد همیشه گرد و خاک و ریزگردها و و و و چیزایی که حالا داره. و خود این بادها چه نقشی دارن تو این عالم؟ اون دعای رسول اکرم رو که میگه وقتی باد میامد، رسول اکرم میگفت اللهم اجعله ریاحا ولا تجعله ریحا، خدای این رو برای ما ریاح قرار بده و ریح قرار نده. ریاح جمع ریحه. خدای اینو برای ما بادها قرار بده و باد قرار نده. حالا عجیب اینه که وقتی در قرآن نگاه میکنیم همیشه بادی که عذاب درش هست ریحه، ریحون عقیم، ریحون فیها سرون. اما اون جایی که خوبه میگه جعلنا الرياح، ارسلنا الرياح لواقح، ارسلنا الرياح مبشرات، بادها. که خود این بادها چه فلسفه‌ای دارن؟ بادی که سوزانه، بادی که مبشره، بادی که با خودش اکسیژن میاره و چه چیزهای دیگه حالا برا ما میاره؟ که قضای نفس ما رو فراهم میکنه. قضای نفس وقتی باد عذاب میشه با خودش ریزگرد میاره، هیچ کاری هم نمیشه کرد. عذاب که یکی دوتا نیست، تو کنیم آتیش بباره از آسمان، باد میاد با خودش ریزگرد میاره، دخان دودی میگیره شهرها رو که پوست تنفسی طرف رو میکنه. خب زیرا نسیم قضای روح بخاری است، همچنان که شیخ در تعلیقات اشاره به این معنا نموده است. او در تعلیقات میگوید قضای روح نسیم است. پس خیلی آقا جون در سحر سعی کنید تنفس‌های عمیق داشته باشید، مخصوصا جاهایی که خنک هوا، اون ساعات سحر رو با تنفس‌های عمیق سعی کنید به بدن خودتون اکسیژن برسونید. و نسیم روح را تغذیه کرده، او را به جوهرش منتقل می‌کند. در عین 57 تمام کلام شیخ را در این باره نقل خواهیم کرد. و چون نسیم غذای روح است و حیوان با آن تغذیه می کند، حیوان ما هم حیوانیم دیگه، اون پس ما هم با او تغذیه می کنیم، روح حیوانی، بر آن اسم نفس اطلاق کرده اند و گفتند که حیوان با استنشاق کردن نفس را
به تنفس میکنن. چی؟ بله؟
نفس را با استنشاق کردن، نفس را تنفس، این بهش اشتباه اینجا، نفس را به تنفس میکند غلطه، نفس را تنفس میکند. درست شده از شما؟ آها خوب خوب اصلاح کردن، از ما چاپ اون اولش بوده، این مقدار مغلوطه.
بدان که روح بخاری مرکب صاحبان نفس ناطق است و هرچه مزاج آن معتدلتر باشد آثار نفس قویتر و نورانیتر خواهد بود. و در عین دوازدهم خواهیم گفت که بر مزاج معتدلتر نفسی بر نفس برتری افاضه می شود. روح بخاری مرکب صاحبان نفس ناطق است، یعنی نفس ناطقه بر این روح بخاری سواره. این نکته رو یه اشاره ای کنیم، ببینید عزیزان من، بدن ما یک هوش و ادراکی داره غیر از هوش و ادراک نفس ناطقه. بدن ما یک هوش و ادراکی داره غیر از ادراک نفس ناطقه است، که اصلا نفس ناطقه خبر نداره. بسیاری از کارهایی که بدن ما انجام میده ما بی اطلاعیم. ما به قول آقا جان میفرمود یکی غذا میخواییم گرسنمون میشه حالیمون میشه که باید غذا بخوریم، غذا رو از گلو که میدیم پایین دیگه خبر نداریم چی میشه. یکی تشنمون میشه میفهمیم آب میخواد بدن، اونم حالا چه فلسفه و داستانی داره خود تشنگی. یکی هم خوابمون میاد میفهمه بدن استراحت میخواد. یکی هم که به بلوغ میرسه میفهمه جفت میخواد. دیگه چیزی نمیدونیم از این بدن که چه کارهایی داره در این بدن اتفاق میفته، چه کارهایی داره این بدن انجام میده، گلبول‌های قرمز چجوری غذا رو به سلول‌های مختلف میرسونن. شما ببینید هر قسمتی از بدن ما به یه ماده احتیاج داره. مثلا تخم چشم ما یه ماده احتیاج داره که اون غیر از پیاز مو ماست. به پیاز مو یه چیز باید برسه، به چشم یه چیز دیگه باید برسه، استخوان یه چیزی میخواد، پوست یه چیز دیگه میخواد. حالا اینکه کدوم گلوبول چه ماده‌ای رو به کدوم قسمت باید برسونه، اینو اگه ما میفهمیم؟ نه. بعد چه مقدار باید برسونه، مگه میفهمیم؟ نه. ما از اینا سر در نمیاریم که آب و غذا و اکسیژن و هر سلولی کول بگیره ببره برسونه به اون سلولی که به ماده غذایی احتیاج داره. و بعد این سلولای قرمز موجودات بی‌آزاری هستند، یه دشمن حمله کنه دفاعی از خودشون نمیتونن کنن، آدم های مزید کارگرن. خب دشمن که وارد میشه یه سری پلیس به نام گلوبول سفیدن، اینا هم رتبه بندی دارن، سرباز دارن، افسر دارن، نمیدونم سردار دارن. یه میکروب که وارد میشه اول اون موتوریا و پلیسا سربازا میرزن سرش. اینا از کجا میفهمن اصلا این دشمن آمده؟ خودش یه داستانه که حمله کنن طرفش، بیستیم میزنن به هم. اینا نتونن کاری کنن، سربازهای قوی تری میان مبارزه میکنن. اونها نتونن یک سری سوم که خیلی قوی هستن اونا میان سراغش، اونم با اسلحه های خاص. اسلحه یعنی هر میکروبی یه اسلحه‌ای داره و اون اسلحه‌ای که قبلا حمله کرده بدن ذخیره کرده برای خودش،
که اگر واکسن چی ما میذاریم به بدن ما؟ میکروب ضعیف شده رو وارد میکنیم، دفعه بعد این میکروب بخواد بیاد اینا میدونن اسلحه‌شو دارن. سبحان الله، مگه ما خبر داریم از این چیزا؟ مگه نفس ناطقه ما از اینا خبر داره؟ نه، نفس ما مثل این میمونه که شما سوار اسب بشی، شما میتونی به اسب بگی برو وایس یه غذایی بهش بدی بخوره، اون درون اون اسب چی میگذره شما خبر نداری. که نفس ناطقه ما هم که تعلق داره به این ارواح سگانه، اونها دارن بدن رو تدبیر میکنن، به ما گفتن از این بدن استفاده کن، مثل اسبی که سوار میشی ببر این بر ببر اون بر، گناه نکن با این بدن، اون کار رو انجام بدی که خالقش گفته. این که فرمود مرکب نفس ناطق از روح بخاری، بخاطر این که فقط ازش استفاده میکنه، اونا حیاتی دارن برای خودشون. سلول های ما چه سلول های خونی باشن که اون سلول ها خودشون غذا باید بخورن، گلوبول های قرمز هم باید غذا بخورن به دیگری غذا بده، ای سبحان الله. بعد میمیرن، عمرشون کوتاهه، خیلی زیاد نیست، قبرستان دارن، تولید مثل میکنن، ازدواج میکنن، دو تا میشن. اینکه دو تا میشن ما فکر میکنیم مثلا نصف میشن از وسط، خب مگر زن ماده، ماده حالا هر حیوانی که بچه میزاد میگه دو تا نمیشه، که مرتبه دو تا میشه، بعد همون که به دنیا آمده رشد میکنه دوباره اونم دو تا میشه، اگه زن باشه، ماده باشه، مؤنث باشه، اون سلول ها اینجور تولید مثل میکنن، اونا هم نر و ماده دارن، ازدواج میکنن، خلق الازواج کلها. حالا یه جایی تو این سیستم عجیب و غریب و پیشرفته بدن یه جایی ناعدالتی صورت میگیره، میشه چی؟ سرطان. سرطان یه ناعدالتیه. حالا زنا میکنن اون سلول ها تو عالم خودشون، دزدی میکنن، گناه دیگه ای تو گناه تو عالم خودشونن، حیات دارن، شعور دارن، ولی سلول از کجا میفهمه این غذا رو باید ببره برسونه از طریق رگ ها برسونه به فلان سلول؟ اگه سلول اکسیژن و غذا و آب نرسونه که میمیرن. شعور داره که باید بره مأموریتش رو انجام بده، حیات دارن، شعور دارن، درک دارن، تولید مثل میکنن، میمیرن و اصلا خبر ندارن که عضوی از بدن ما هستن، اما برای خودشون دارن زندگی میکنن و از فکر نمی کنن حالا ما کجا هستیم. همونجور که ما فکر نمی کنیم، مگه ما انسان ها فکر می کنیم کجاییم؟ این عالم کجاست؟ ما کجای این عالمیم؟ از این عالم چیه؟ خب انشاءالله یه روزی سر عقل بیاییم و فکر کنیم که ببینیم کجاییم و چه می کنیم. السلام علیکم.